أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ماده امر تمام شد. در ماده امر یعنی الف میم را در چهار جهت بحث کردیم. یک جهت این بود که مدلول ماده امر و موضوع له این ماده چیست. اختلاف در این جهت وجود داشت. بعضی قائل بودند مشترک لفظی است بین چند معنا، برخی معتقد بودند مشترک معنوی است، یعنی یک معنا بیشتر نداره. مرحوم آقای آخوند قائل شد به این که ماده امر مشترک لفظی بین دو معناست، طلب و شیء. مرحوم محقق نائینی، محقق اصفهانی، هر کدام نظراتی داشتند. محقق نائینی قائل به اشتراک معنوی بود، محقق اصفهانی ابتداءً یه نظری رو فرمود و در نهایت از اون نظرش عدول کرد. نظر امام رحمت الله علیه رو عرض کردیم، ولی نظر ما نهایتاً این شد که حق در مسئله این است که ماده امر یه معنا داره، یعنی در واقع مشترک بین شی و طلب، در جهت دوم بحث در این بود که آیا وجوب مستفاده از ماده امر بالوضع است یا بالاطلاق یا به حکم عقل. این هم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. نظر ما این شد که ماده امر ظهور در وجوب دارد عرفاً. بحث دیگری که مطرح کردیم بحث از اعتبار علو و استعلاء در ماده امر بود، البته این جهت دوم بود که آیا علو و استعلاء در ماده امر معتبره یا نه. و جهت چهارم بحث از این بود که طلبی که مدلول ماده امره آیا طلب حقیقی است یا طلب انشائی. که ما عرض کردیم مدلول ماده امر طلب مفهومی است، نه طلب حقیقی نه طلب انشاء. اینا جهات چهارگانه ای بود که ما در ماده امر مورد بررسی قرار دادیم. خب در ادامه محقق خراسانی به مناسبت وارد بحث طلب و اراده شدن، که آیا طلب و اراده مغایرند یا متحد. خب این یه بحث بسیار مبسوط و طولانی است، مبتنی بر مقدماتی است. بعد از اون به مناسبت وارد بحث از جبر و تفویض شدن، چون این مباحث به علم اصول ارتباطی نداره، ما هم طبق مرسوم بزرگان این بحث رو کنار میگذاریم، در یک فرصت مستقل انشاءالله این بحث رو خواهیم کرد. حالا ممکنه در همین درسایی که قبل از ظهر داریم، حالا قبل از به اصطلاح امسال، یعنی این سال تحصیلی که نمیشه، حالا سال آینده ممکنه این بحث رو مستقلن مطرح کنیم. بحث مفیدیه، ولی خب ارتباطی با علم اصول نداره، زمان هم میبره. بنابراین ما وارد بحث از صیغه امر میشیم. این بحث رو انشاءالله به وقت خودش و محل و زمان خودش موکول میکنیم. در مورد صیغه امر مباحث متعدد و مختلفی وجود داره. اولین بحث یا جهت اول بحث در مورد صیغه امر، نظیر ماده امر، مدلول صیغه امر، این که صیغه امر بر چی دلالت میکنه، مفاد و معنا و موضوع له و مدلول صیغه امر چیه. قبل از این که معنای صیغه امر را بیان بکنیم، اول باید ببینیم اصلا منظور از خود صیغه امر چیست. این که میگیم صیغه امر یعنی چه، تا بعد بریم سراغ معناش. اگر تعبیر صیغه امر استعمال می شود، منظور از صیغه امر همون هیئت افعل است. هیئت به ضمیمه ماده صیغه امر رو تشکیل میدن. وقتی میگیم صیغه امر، خب این صیغه امر مثل اضرب یه صیغه امره، افعل، اکتب، اعمل، همه اینها یه هیئت دارند، یه ماده. اینجا ما کاری به ماده نداریم، زاد و را و با یا عین میم لام یا کاف تا با و امثال اینها مورد بحث ما نیست. بحث از خود هیئت افعل و اونچه که مشابه هیئت افعل است، اما از ثلاثی و رباعی، اما از مجرد و مزید، همه را در بر میگیره. پس منظور از صیغه افعل یعنی این هیئت با قطع نظر از ماده دال بر چه معنایی است؟ خب این که میگیم هیئت افعال به چه معناست، در واقع میخوایم موضوع له هیئت افعال رو بدانیم، چون هیئت هم همانند ماده دارای وضع مستقله. اگه خاطرتون باشه در بحث وضع ما بحثی تحت عنوان وضع حیات داشتیم. خب مواد مثل زاد را با یا قاف تا لام قتل، اینا دارای وضعن. همطور که جوامد وضع دارن، مشتقات هم که متشکل از ماده و هیئتن وضع دارن. ما وقتی میگیم سماع، سماع یه لفظ جامده، این وضع داره، کلمه سماع وضع شده برای آسمان. مشتقات هم وضع دارن. حالا ماده مشتقات یه وضع داره، این وضع ممکنه نسبت به مبدأ اشتقاق به اصطلاح صورت بگیره. حالا مبدأ اشتقاق اختلافه که مبدأ اشتقاق آیا مصدره یا همین زاد و را و با، این اختلافه. بعضی ها میگن مبدأ اشتقاق خود زاد را و با بدون هیچ هیئتی، حتی بدون هیئت ضرب، بدون هیئت مصدر، چون میگن مصدر هم خودش از مشتقاته. بعضیا معتقدن نه، مصدر خودش مبدأ اشتقاقه، مصدر مشتق نیست. ولی نظر حق آن است که مصدر خودش از مشتقاته، نه اینکه مبدأ اشتقاق باشه. لذا وقتی میگیم ماده ضربه مستقلن یه وضع داره، منظور اینه زاد را و با وضع شده برای زدن. اگر بره تو هیئت مصدری یه معنا داره، اگر به هیئت فاعلی بره، اگر به هیئت مفعولی بره، اگر به هیئت امر بره، یک معنای متفاوتی پیدا میکنه. پس مواد دارای وضع مستقلن، در این تردید نیست. حیات هم دارای وضع مستقلن. هیئت ماضی، هیئت مضارع، هیئت امر، حتی هیئت مصدر فعل، اینا هم وضع مستقل دارن. در بحث وضع به تفصیل ما در این رابطه بحث کردیم، یه بحث داشتیم تحت عنوان وضع حیات، که اصلا وضع حیات به چه ترتیبی است به نحو کلی. بعد به مناسبت حالا بحث از هیئت وضع هیئت ماضی و مضارع هم مطرح شده. اما اونچه که اینجا محل بحث ماست بحث از وضع هیئت امره، هیئت افعل و ما یشابهها. میخوام ببینیم این موضوع لهش چیه، به چه معناست. خب قبل از این که مدلول و معنا و موضوع له هیئت افعل را بدانیم، ابتدا یه استقصایی نسبت به موارد استعمال هیئت افعل می کنیم. بعد باید ببینیم کدام یکی از این معانی معنای حقیقی هیئت افعل، کدام مجازیه، آیا همه حقیقی هن؟ یا به اصطلاح نه یه معنای حقیقی داره، اینا همه مرادفن. همون اختلافاتی که در باب ماده امر یعنی کلمه الف میم را بود اینجا هم هست. پس ابتدا به طور کلی موارد استعمال رو یه مروری بکنیم. در اغلب موارد هیئت افعل در معنای امر استعمال میشه، یعنی امر به یک شی، دستور دادن، طلب کردن. این یه چیز متعارف، معنای متعارفه، کم هم نیست. اون مواردی که عرض به حضور شما به همون معنای طلب به کار میره. در استعمالات عرفی، قرآنی و روایی